من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. در مسئله 13 6 جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیره. جهت اول که بیان مستند اصل عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از 4 ماه است. دیروز 3 دلیل بر این حکم اقامه شد. عرض کردیم به غیر از این ادله سگانه مؤیداتی هم برای این حکم بیان شده. 4 مؤید قابل بررسی است در این رابطه. مؤید اول قاعده نفی عسر و حرج است، به این بیان که ترک وطی زوجه بیش از 4 ماه مستلزم عسر و حرج بر زوجه است و عسر و حرج در شریعت نفی شده. پس به استناد قاعده لا حرج می توانیم بگوییم این کار، یعنی ترک وطی زوجه بیش از 4 ماه، جایز نیست، چون هر چیزی که مستلزم عسر و حرج باشه در شریعت منفی است. خب این مشکلش این است که عسر و حرج و ترک وطی در این مدت به خصوص ملازمه ای بینشون نیست، به این معنا که اگر عسر و حرج ملاک باشد، خب چه بسا عسر و حرج قبل از 4 ماه برای زوجه حاصل شود و حتی برای برخی ممکنه بیش از 4 ماه هم حاصل نشه. مسئله این است که عسر و حرج به هیچ وجه نمیتواند مدت خاصی رو برای این حکم تعیین بکنه. اصل ترک وطی زوجه اکثر من 4 اشهر، خب این که میتواند مستلزم عسر، یعنی اصل ترک وطی زوجه این که میتواند مستلزم عسر و حرج باشه درسته، اما این که در خصوص 4 ماه ما بتوانیم به استناد این قاعده بگیم جایز نیست، بیش از 4 ماه ترک شود جایز نیست، این به نظر میرسه تمام نباشه و به همین جهت شاید این رو به عنوان مؤید ذکر کردند نه دلیل. مؤید دوم قاعده نفی ضرر است، لا ضرر ولا ضرار. خب تقریب تأیید به قاعده لا ضرر هم مثل لا حرجه، به این معنا که اگر وطی زوجه به عنوان یکی از نیازهای طبیعی زوجه در این مدت ترک بشه، این مستلزم ضرره، هم از ضررهای جسمی و ضررهای روحی و روانی. بنابراین برای این که از این ضرر جلوگیری بشه، به استناد لازرر گفتند لا یجوز ترک الوطیه اکثر من اربعت اشهر. خب تقریبا همون اشکالی که در مورد لا حرج مطرح شد اینجا هم مطرح میشه، چون مسئله ضرر و اضرار از ره گذر ترک وطیه زوجه، این به زمان خاصی وابسته نیست، این چه بسا این ضرر در یه مقطعی زودتر برای برخی زودتر برای برخی دیرتر حاصل بشه. لذا از دل این قاعده مسئله چهار ماه قابل استفاده نیست. به علاوه اساساً بنابر مبنایی که ما در بحث لازرر طبعاً للامام رحمت الله علیه و برخی دیگر اختیار کردیم، لازرر یک حکم حکومتی و سلطانی است، اساساً ربطی به احکام اولیه فرعیه نداره. طبق اون مبنا که دیگه اصلاً اینجا قابل استدلال و حتی قابل این که ما اون رو به عنوان مؤید هم ذکر بکنیم نیست. مؤید سوم مرسله ابوالعباس کوفی است. در نقل کافی ابوالعباس کوفی عن محمد بن جعفر عن بعض رجالهی عن ابی عبدالله این روایت رو نقل کرده. بنابر اون چه که در وسائل آمده، ابوالعباس کوفی عن جعفر ابن محمد عن بعض رجاله عن ابی عبدالله این رو نقل کرده. کافی جلد 5 صفحه 566 حدیث 42، وسائل شیعه جلد 20 صفحه 141 باب 71 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. حالا ای حال چه طبق اون چه که در کافی آمده و چه طبق اون چه در وسائل آمده، این روایت مرسل است، چون در هر دو دارد عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام، منتها یه تفاوتی در مورد راوی که آیا محمد ابن جعفره یا جعفر ابن محمد وجود داره، که علل قاعده در این موارد اون چه که در اصل یعنی در خود کافی آمده ملاکه، نه اون چه که در وسائل ذکر شده. لذا طبق نقل کافی ابوالعباس کوفی عن محمد ابن جعفر این روایت رو نقل کرده. قال من جمع من النساء ما لا ینکح فزنا منهن شیء فالاسم علیه. آدرسم که عرض کردم، طبق این روایت اگر کسی باعث بشه به سبب ترک وطی زن بره زنا بکنه، فالاسم علیه، گناه زنای زن که ناشی از ترک وطی با زن است به عهده اون شخصه. بنابراین ما میتونیم از این روایت به عنوان مؤید استفاده کنیم، چون اولا بحث از مدت در این روایت نیست، کلی امام علیه السلام فرمودند اگر چنین بشود گناه زنای زن به عهده مرده. مشکل دیگر این است که این روایت مرسل است، یعنی هم از نظر سند ضعف داره و هم از نظر دلالت مطابق با مدعا نیست. به همین جهت حالا به عنوان مؤید شاید ذکر شده. مؤید چهارم روایت حفص عن ابی عبدالله علیه السلام است. می‌فرماید اذا قاذ بر رجل امرأته فلم یغربها من غیر یمین اربعت اشهر استعد استقاله. توی بعضی به اصطلاح نسخه ها استعدت داره، بعضی ها استعدیت یا استعدیت، معناش اینه، میگه اگر حالا ادامه روایت رو بخونم. بله، اذا قاض بر رجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین اربعت اشهر استعدت علیه فا اما ان یفیعه و اما ان یتلب فا ان کان من غیر مقاذبت او یمین فلیس بمعول کافی. جلد 6 صفحه 133 حدیث 12، وسائل جلد 22 صفحه 341 باب 1 از ابواب الایلاء حدیث 2. طبق این روایت اگر مردی به زنش و علیه زنش خشمگین و عصبانی و ناراحت بشه و بدون این که سوگند بخورد از نزدیکی با او به مدت 4 ماه خودداری بکنه، اینجا فرموده استعدت علیه، یعنی طلب یاری می کند. معنا کردن در کتابهای لغت این را به استعنت و استنصرت، طلب نصرت می کنه، طلب عون می کنه. می تونه بره به هر حال نزد حاکم یا به اصطلاح قاضی و یاری به طلبه، به این که این چنین کاری داره انجام میده، ترک کرده این مسئله را. فا اما ان یفیع، این طلب یاری برای اینه که یا این رجوع کنه و برگرده از این تصمیمش یا این رو طلاق بده. بعد میفرماید اگر این من غیر مغاضبت او یمین باشد این ایلاء محسوب نمیشه. خب اشکالی که به این روایت کردن و به همین جهت چه بسا اساسا به عنوان مؤید هم نتواند ذکر بشه این است که این روایت اساساً در مقام بیان الحاق مقاذبه به ایلا است، چون اینجا بحث یمین نیست. ما گفتیم در ایلا قسم بر ترک وطی زوجه خورده میشه. خب اینجا صریح هست که من غیر یمینن به مدت 4 ماه وطی را ترک میکنه، پس ایلاء نیست. لکن از روی عصبانیت و غضب و حالا تنفر و هرچه هست این رو ترک کرده و امام میخواد بفرماید این علی ظاهر مثل ایلائه، یعنی همون حکمی که در مورد ایلاء بیان شد اینجا هم همون حکم جاریست، یا باید وادارش کنن برگرده یا خودش برگرده یا بره طلاق بده، ولو این که قسم هم در کار نباشه. پس میخواد بگه ولو موضوع ان ایلاء نیست، اما حکم ایلاء در مورد چنین کاری جاری میشود. این اشکالیست که صاحب جواهر بر این روایت وارد کرده که اساساً این ربطی به ما نحنفی نداره، لذا حتی به عنوان مؤید هم قابل ذکر نیست. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 116. حالا اون کسی هم که این رو به عنوان مؤید ذکر کرده، چه بسا عرض به حضور شما به همین جهت این رو به عنوان مؤید ذکر کرده، مگه ایلاء مثل مانحنفیه؟ ایلاء که مثل مانحنفی نیست. موضوع ایلاء که ما در آیه 226 سوره بقره دیروز ذکر کردیم، خب این ارتباطی به مثل ما نحن فیه نداره. اما نفس این که ترک وطی زوجه مثلا در این مدت عرض به حضور شما جایز نیست، ترک وطی زوجه حرامه، خب ما از اون استفاده کردیم در ما نحن فی که به نحو مطلق این میتونه به عنوان یک مدت به اصطلاح نهایی برای ترک باشه. خب مغاظبه هم که ملحق به ایلائه عرض به حضور شما و درش 4 ماه ذکر شده و همون حکم ایلا در مورد اون آمده، این میتواند مؤید ما نحن فیه باشه. اتفاقا چه بسا مسئله مغاظبه که درش یمین هم نیست نزدیکتر باشه به ما نحن فیه تا ایلا. درسته این در مقام الحاق مغاظبه به ایلاه، ولی مسئله این است که در خود این کار یعنی ترک وطی اکثر من 4 اشهر از روی غضب و بدون قسم همون حکم بیان شده. خب اگر ما به آیه 226 سوره بقره بتوانیم استدلال کنیم برای اثبات عدم جواز، به این روایت هم میتونیم استناد کنیم. لذا اینکه محقق نراقی صاحب مستند این رو به عنوان یکی از مستندات این حکم ذکر کرده، این چندان بعید به نظر نمیرسه. یعنی ما حتی گمان میکنیم این روایت بالاتر از مؤید باشه و صلاحیت این رو داره که به عنوان دلیل ذکر بشه. مستند شیعه جلد 16 صفحه 78. بنابراین علارغم اشکال صاحب جواهر به این روایت که این رو عرض به حضور شما غیر مرتبط به ما نحن فیه می داند، به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم نراقی است که این روایت هم به اصطلاح میتونه به عنوان مؤید حکم عدم جواز ترک وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر ذکر بشه، بلکه بالاتر به گمان ما قابلیت ذکر به عنوان دلیل هم داره. علی حال از مجموع اون که تا اینجا گفتیم، یعنی زمیمه مجموع اون که از آیه و روایات دلیلن و تأییدن، دلیلن و مؤیدن ذکر شد، میتونیم نتیجه بگیریم عدم جواز ترک وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر قابل اثباته. مجموع این ادله این اطمینان رو برای انسان ایجاد میکنه و حالا هرچند یکایک که این ادله شاید به تنهایی این قوت و قدرت را نداشته باشند، لذا اصل عدم جواز با این ادله قابل ذکر، قابل اثبات و قابل قبول. بله، روایتش سندش خوبه، روایتش سندش مشکلی نداره. حالا اینا نکته ای که عرض باید بکنم که این حالا یه جهتیست که در ذیل این بحث باید ما دنبال بکنیم. ببینید همطور که حالا ایشون هم فرمودن، ما در مورد این حکم دو مسئله رو باید مستندش را بررسی کنیم. یکی استثنائیست که امام رحمت الله علیه در ذیل عبارتشون فرمودن، چون فرمودن لا یجوز ترک و وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر الا ان یکون به اذنها، عدم جواز را مغیا کردند به اذن، یعنی اگر اذن داد یجوز و ترک. این استثناء به چه دلیله؟ دوم همین که ایشون فرمودن، خب اساسا چرا چهار ماه؟ اگر به هر حال ما به این ادله نگاه بکنیم، خب ادله و مؤیدات نوعاً بر این مطلب تمرکز داره، بر مطالب و نقاطی تمرکز داره که مدت نمیشه براش ذکر کرد. این دو مطلب به نظر میرسه باید به دقت مورد رسیدگی قرار بگیره و مهمم هست. بله؟ نه، این اصلا اگه ببینید این تو ادله چی نیامده، این عرض و حضور شما یه روایت فقط داره اینجا، یه روایت، اونم همین روایت صفوان ابن یحیی است، فقط اونه و البته حالا آیه و اینا. معمولا در کلمات این دو جهت هم اساسا مورد تعرض واقع نشده. حالا مسئله استثناء کمتر، یعنی یه بخشی به اصطلاح مورد بحث و اشاره قرار گرفته، ولی مسئله چهار ماه ذکر نشده و اتفاقا عرض به حضور شما همین استثناء، ملاحظه این استثناء و برخی مؤیدات مثل مثلا لا حرج لا ضرر، یا حتی این به اصطلاح روایت مرسله ابوالعباس کوفی، اینا به هر حال ممکنه ذهن را به این سمت ببره که چهار ماه خصوصیتی نداشته باشه. حالا چون امروز چهارشنبه هم هست و ما باید اون رسالت الحقوق رو دنبال بکنیم، شما خودتون یه تأملی بفرمایید که بالاخره آیا این استثناء اولا صحیحه یا نه، ثانیا این اربعت اشهر چهار ماه خصوصیت داره یا نداره. من ذهنتون رو به این سمت هم راهنمایی بکنم که بالاخره تو یه روایت فقط الا ان یکون به اذنها بود، اونم یه طبق یک نقل از صفوان ابن یحیی که شیخ طوسی در تهذیب آورده و اون نقل هم به خاطر علی ابن احمد اشیم عرض به حضور شما مورد اشکال قرار گرفته. بله، علی ابن احمد ابن اشیم. این یه نکته. نکته دوم این که در عروه مرحوم سید یه احتیاطی کردند. ایشون فرموده اگر یه زنی خلاصه نمیتونه تا چهار ماه صبر کنه، آتیشش تنده به اصطلاح، بالاخره مزاج ها مختلفه، اگر یه زنی نمیتواند تو این مدت صبر بکنه، مرحوم سید فرموده است که احوتان است قبل تمام الاربعه مواقعه صورت بگیره. احتیاط وجوبی کرده ایشون. حالا با توجه به این دو نکته ای که من عرض کردم، تأملی بفرمایید ببینیم که آیا اینجا بالاخره این دو جهت در اصل حکم تا چه حد تأثیر دارن. چی؟
رضایت مفتید کردن از این
چی رو؟
اعتراض نکنه
خواستن همینه دیگه. بحث اینه که چرا این که منوط شده به اون، اگر راضی بشه دیگه پنج ماه هم بشه شیش ماه هم بشه اشکالی نداره. چرا ما میخواییم مستندش این استثناء رو بالاخره ببینیم وجهش چیه. بله اینا یه بحث دیگه ایست، بذار ما اینا بخونیم. آقا اینا رو بعدا الان باز میمونه این آخر سر، باز من مجبورم اونور 5 6 دقیقه اضافه نگرتون دارم. اونجا بحثی دارن بعضی از فقها، مثلا در مورد اهل سنت، که خب اگر در ایلا این بحثو کردن که خب حالا این 4 ماه مهلتی که داده شده اگر بحث طلاق پیش بیاد، چون میگه یا باید طلاق بده یا برگرده، اگر برنگشت و طلاق داد، خب حالا این عده داره یا نداره. این بحث مطرح شده که حالا خب عرض به حضور شما، ما اجمالا مقدماتی را قبل از ورود به متن بیان نورانی امام سجاد علیه السلام ارائه کردیم. این مقدمات شامل معنای حق، انواع حقوق، منشأ حقوق و اینکه حقوقی که برای انسان قرار داده شده عمدتاً مبین در این رساله مبین تنظیم رابطه انسان با خالق و سایر مخلوقاته. در شرح این بیان نوعا این مقدمه‌ای که امام علیه السلام اینجا بیان کردن را نمیخونن، این مقدمه رو میگذارن کنار، میرن سراغ اصل حقوق که از حق الله شروع میشه و اما حق الله الاکبر از به حضور شما، و بعد هم سایر حقوق را بیان میکنن. اما یه مقدمه ای امام علیه السلام فرمودن که این رو من خیلی سریع میخوانم، این هم یک به اصطلاح دورنمای کلی از حقوقی که در این رساله به اون اشاره شده ارائه دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تفرع یا تتفرع ثم اوجبه علیک لنفسک من قرنک الی قدمک علی اختلاف جوارحک. بزرگترین حقوق خداوند بر تو اون حقی است که خداوند تبارک و تعالی برای خودش قرار داده و تو را به رعایت اون ملزم کرده است. خب اون حقی که ببینید، حالا ما اینا رو انشاءالله چون این و اما حق الله الاکبر در حق اللهی که ایشون بیان کردند باید توضیح بدیم که اساسا اکبر و حقوق الله به این معناست که انه خداوند یه حقوقی دارد، این حقوق برخی از برخی دیگر بزرگترند. و چرا این چنین است؟ چرا این حقی که در اینجا ذکر شده بزرگترین حق خداست؟ این بزرگترین حق خدا بر ما اتفاقا کمترین توجه از سوی ما به اون میشه. این خیلی مهمه. ما اگه بدانیم بزرگترین حق خدا بر ما چیه و ما با این بزرگترین حق چه می کنیم، این تکان دهنده است که ما از بزرگترین حق خدا بر خودمون غافلیم و اون رو با چه مسامحه‌ای از کنارش عبور می کنیم. علی ای حال حقوق زیادی خداوند بر انسان دارد، اما بزرگترین حقی که خداوند برگردن تو دارد اون حقی است که برای خودش قرار داده، اون رو برای تو واجب کرده، حقی که اصل حقوقه و سایر حقوق از این حق منتشر می شود. بعد ثم ما اوجبه علیک لنفسک، در درجه دوم حق خودت بر خودت، که این حقوق من قرن که الی قدمک از فرق سر تا نوک پا رو شامل میشه. من قرن که الی قدمک علی اختلاف جوارحک، حقوقی که انسان بر خودش داره و خدا این حقوق رو قرار داده از فرق سر تا کف پای انسان رو در بر میگیره. فجعل لبصرک علیک حقا و لسمعک علیک حقا وللسان که علیک حقا ولیدی که علیک حقا ولرجل که علیک حقا ولبطن که علیک حقا ولفرج که علیک حقا فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الافعال. خداوند برای چشمان شما حقی قرار داده، برای گوش شما حقی قرار داده، برای زبان شما، برای دستهای شما، برای پاهای شما، برای شکم شما و برای عورت شما حقی قرار داده، چه این که این اعضای هفتگانه در حقیقت دروازه افعال انسان هم. سبب افعال و اعمال انسان همین هفتا هستن. انسان هر کاری میخواد بکنه، یا با پا یا دست یا چشم یا فرج یا گوش یا شکم از حضور شما یا زبان، این هفت عضو اعضای رئیسی بدن انسانن که ابزار عمل و فعل انسان محسوب میشن. حالا غیر از اون چه که در ذهن انسان میگذره، یک سری اعمال انسانن که به وسیله این اعضا و جواره صورت میگیره. بله، ما یه افعال جوانهی هم داریم، افعالی که در قلب انسان واقع میشه، اون به اصطلاح حسابش جداست. به هر حال این اعضای هفتگانه ابزاری است برای اعمال انسان و رسیدن به هرچه که آرزوی اون رو داره. ثم جعل عزوجل افعالك عليك حقا حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا ولصومك عليك حقا ولصدقتك عليك حقا ولهديك عليك حقا ولافعالك عليك حقا. پس خداوند برای افعال شما نیز حقوقی را بر شما قرار داد، بر در مورد نماز یه حقی قرار داد، در مورد روزه، در مورد صدقه، در مورد قربانی و همینطور سایر اعمال و کارهایی که از انسان سر میزند، خداوند تبارک و تعالی یه حقوقی را بر انسان قرار داده است. ثم تخرج الحقوق منک الى غیرک من ذوی الحقوق الواجبه علیک و اوجبها علیک حق ائمتک ثم حقوق رعیتک ثم حقوق رحمک. خداوند اونگاه بعد از این که حق بزرگترین حقی که خودش داره قرار داد، بعد از آنی که برای اعضا و جواره هفتگانه حقوقی قرار داد، برای اینکه برای برخی از کارها که انسان باید بکنه یه حقوقی قرار داد، اون وقت حقوقی را که دیگران بر انسان دارند، کسانی که حق لازم و واجب دارند، یعنی حقوق لازم و رعایه و واجب و رعایه دیگران را بر تو قرار داد. اوجبها علیک، لازم ترین حقوقی که دیگران بر شما دارند حقوق پیشوایان شماست، حق ائمتک. اوجبها علیک حق ائمتک. بعد حقوق رعیت شما، اونایی که زیر دست شما هستن، و بعد هم حقوق خیشان، اونایی که رحم محسوب میشون. فهازهی حقوق و یتشعب منها حقوق، اینها حقوقی هستند که باز از اینها حقوق دیگری منشعب میشود. این حقوق خودش باز ریشه یه حقوق دیگری است. وقت یکایک حقوق رحم، حقوق پیشوایان، حقوق زیردستان رو نقل میکنه. و حالا ما می‌خواستیم امروز این مقدمه رو تمومش کنیم، اجمالاً عرض به حضور شما با این، به قول معروف این چه که امام اینجا فرمودن قبل از بیان اصل حقوق یه بیان اجمالی است، به اصطلاح یه درختواره است، یه درختواره است از این 51 حقی که در رسالت الحقوق بیان کردن. یه نموداری دارن اول ارائه میدن، بعد یک به یک اینها رو به تفصیل بیان میکنن. این حالا برای هفته آینده دیگه.